در هیچ موردی حاضر نیست از عقاید خود یک قدم پایین تر بگذارد، بخصوص در مسائل حزبی و اجتماعی. و درست است که او از قماش سیاستمدارهای معمولی، ولی او حتی به خاطر حفظ اصول هم شده، آن هم اصول حزبی، پس از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی ناچار است با یک محفل دوستانه خارجی مربوط باشد. البته این ارتباط را نمی شود ارتباط با یک محفل خارجی دانست، بلکه بهتر از آن را رفت آمد با یک محفل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه شناخت. در حقیقت چیزی هم جز این نیست. همان آدم ها و همان حرف ها و سخن ها و همان گفت و شنید ها و اتخاذ تصمیم ها. اما چه می شود کرد؟ برای حفظ اصل تمرکز در حزب و به خصوص در سیاست جهانی و انسان دوستانهی که او پیروی می کند، ناچار باید به چنین گذشت ها و ناراحتی هایی تن در داد. و اصلا لغت فداکاری را برای چه در فرهنگ ها نوشتند؟ به هر صورت خداداد خان هم جزو آنهایی است که در سال 1320 از زندان خلاصی یافتند. البته او جزو آن دسته از زندانیان سیاسی نبود که چون چشم طمع به املاک مازندرانشان دوخته بود به زندان افتاده باشند. در سلک پیندوزهایی هم نبود که چون یک بار کفش یک کمونیست را واکس زده بودند به زندان افتادند. در ردیف عطار و بقالهایی هم حساب نمیشد که یک مفتش تأمینات با آنها خورده حساب پیدا کرده باشند و در میان کاغذهای عطاریشان مستمسکی برای زندانی کردنشان پیدا کرده باشد. او را از نیمکت‌های مدرسه به زندان برده بودند و درست است که در تشکیلات آن زمان فعالیت شایانی نداشته است، اما زبان خارجه می دانسته است و احتیاج به رفقا را برآورده می کرده است. و دوستان او گرچه قضیه به زندان افتادن او را بر اثر یک تصادف و یا یک کلمه اشتباه نمی دانند، اما همه‌شان اعتراف دارند که او مستوجب این همه عذاب زندان نبوده است. چند خبر و مقاله کوچک در مجله چاپ کردن و یکی دو کتاب را به این و آن رساندن ابداً مستوجب چنین عقوبتی نبوده است. همه رفقا با این مطلب اذعان دارند. همه این مطلب را می دانستند که در مقابل اعترافهای شاید وحناور او، البته به قول دشمنانش، سکوت اختیار کرده است. نه تنها حالا که او دیگر عضو کمیته مرکزی است و ناچار همه این خاطرات درباره او از همه مغزها باید سترده شود، حتی در آن ایام هم در زندان که بودند، رفقای او از رفتار و از ناراحتی های او زیاد دلخور نمی شدند و به او هر بد و بیراهی که می گفته است حق می دادند. بعضی هایشان حتی از او خجالت هم می کشیدند. خود خداداد خان حالا بهتر از هر کس این مطلب را می داند. اما خوشبختانه اوضاع بد جوری برگشته است که او نه تنها گله و شکایتی از این قصاص ندارد که در آن 5 سال چشیده است، حتی در درون خود ناراضی است که چرا او هم مثل دیگران فعالیتی و از نظر دولت وقت تقصیری نکرده بوده است تا گرفتار شود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با ادامه خواندن داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد. خداداد خان حالا پس از این که 5 سال آزگار بی این که گناهی کرده باشد کیفری با آن سختی چشیده به این اصل رسیده است که وقتی در مملکتی قصاص قبل از جنایت می کنند پس جنایت را هم پس از قصاص می شود مرتکب شد و اگر قرار است به خاطر گناهی که آدم نکرده است کیفری ببیند ناچار خود گناه را هم پس از چشیدن کیفر باید بکند تا حسابش پاک باشد. و حالا نه تنها او بلکه همه رهبران و سران حزب به این اصل معتقدند و درباره هر آدم حزبی ایرادگیر و غرغروی و ناراحت این نسخه را می دهند که بگذار چند سباه به زندان بیفتد خودش آدم خواهد شد و به این طریق به زندان افتادن نه تنها یک سابقه خدمت حزبی شده بلکه برای حزبی شدن نسخه مجرب تر از این نه به نظر خداداد خان رسیده است و نه به نظر هیچ یک از افراد دستگاه رهبری و محافل بسیار بالاتر. درست است که این نسخه درباره خود خداداد خان هم مؤثر افتاده است، اما از این نظر که سابقه خدمت درخشانی برای او باشد نه تنها دیگران بلکه خود او هم شک دارد و با این علت گذشته از دستور حزب که هر مؤمن به مکتب را وادار به قطع رابطه با گذشته می کند خداداد خان حتی از این نظر هم که شده هرگز حاضر به یادآوری گذشته ها نیست. حالا که با عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است کم کم به این مطلب دارد پی می برد که اگر در اوایل کار حزب آن پوزیسیون کریتیک را گرفته بوده است شاید هم به خاطر این بوده است که از تحمل نگاه‌های همزنجیران زندان دیروز خود و رهبران فعلی که آن وقایع میانشان گذشته و آن حرف و سخن‌ها را با او داشتند فراری بوده است. اما با همه اینها گذشته است و خداداد خان هم از نظر قطع رابطه با گذشته راسخ‌ترین فرد حزبی است و در عین حال که دیگر رهبران حزبی در حوزه ها و کنفرانس ها و مجالس خصوصی نیمه سیاسی و نیمه دوستانه و محافل فرهنگی و خانه فرهنگی جز نشخوار همین خاطرات کار دیگری ندارند و همه جا شناسنامه سیاسی رهبران با تعداد ساعات و ایامی که در زندان به سر بردند سنجیده می شود، او یعنی خداداد خان ناچار است سکوت کند و رو به آینده بدوزد. اما حالا که اوضاع تغییر کرده است او نه تنها در برابر حزبی های تازه کار و یا در همان تنتنه و تومعنینه دستی به موهای تناک سر خود می کشد و حاشیه کتش را صاف می کند و می گوید با گذشته ها باید برید و به آینده پیوست. البته از این کلیات که پا فراتر بگذاریم داستان‌های دیگری هم درباره زمان زندان او شنیده می شود. داستان این که او در زندان پسر زیبایی بوده است که وضع معاش بسیار بدی داشته و ناچار هر هفته با یکی از سران سیاسی زندان هم خوراک و هم اتاق بوده است و یا این که در فلان اعتصاب غذا با همزنجیرهای خود همراهی نکرده است و یا این که در فلان محاکمه گریه کرده است. اینها دیگر پیداست که از ساخته های دشمن است یا به اصطلاح حزبی ها از ساخته های مغز علیل جیرخاران امپریالیسم. البته بسیار طبیعی است که او با عنوان بیگناهی خود و اینکه ارتباطی با این همه زندانی های ناشناس نداشته است در محاکمه مطالبی گفته باشد، ولی از این حد که بگذاریم نویسنده این سطور نیست برای هیچ یک از آن افسانه ها ارزشی قائل نیست و چون تکذیب آنها نیست با دشمن مجال بحث بیشتری در این باره می‌دهد خداداد خان هرگز در صدد تکذیب این شایعات هم بر نیامده و اگر ایمان داریم که حقیقت به هر صورت پنهان نخواهد ماند دیگر چه احتیاجی به این کارهاست. و به این علت است که خداداد خان با گذشته خود و اقلن با آن قسمت از گذشته خود قطع رابطه کرده است. این ناشنایی با گذشته خداداد خان حتی موجب ایجاد یک شایعه عمومی شده است که او مردی است فرهنگ رفته و تحصیل کرده که مثلا دکترای حقوق ادبیات خود را در فلان مملکت اروپا گذرانده است. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان خداداد خان را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا جمعه در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا در روز جمعه خبر داد. مقایی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی عمان و رایزنی‌های این کشور برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات ایران آمریکا در روز جمعه در شهر روم پایتخت ایتالیا از موافقت جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد خبر داد. مقایی تصدیق کرد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق و منافع عالیه ملت ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه مصمم و ثابت قدم بوده و از هیچ کوشش و ابتکاری در این زمینه فروگذار نمی‌کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه مستقر در مسقط، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان که میانجی مذاکرات بین تهران و واشنگتن است، روز گذشته اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران جمعه در روم برگزار خواهد شد. بدر البوسعیدی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پنجمین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده جمعه این هفته 23 می در روم برگزار خواهد شد. ششمین نشست سه جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پکن برگزار شد. ذبیح الله قریشی از کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین نشست سه جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ ای وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پیکن برگزار شد. حافظ احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
پدین است که در افغانستان، چین، پاکستان در بهرانه چهار وزیران
در این نشست پیرامون ششمین نشست دیالوگ وزیران خارجه افغانستان، چین، پاکستان بحث شد و توافقات صورت گرفت. تکلمه افزاید که در این نشست مولوی امیرخان متقی رابط افغانستان با چین و پاکستان را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در این بخش پیشرفت‌های خوب صورت گیرد. از سوی هم وزیران امور خارجه چین و پاکستان از گسترش بیشتر رابط بر اساس همسایگی خوب و احترام متقابل اطمینان دادند. به گفته حافظ ضیاء احمد تکل در این نشست سی جانبه اطراف روی افزایش تجارت و ایجاد تسهیلات در بخش ترانزیت توافق کردند. همچنان به گفته تکل مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وانگ ای وزیر امور خارجه چین در پیکن دیدار جداگانه کرد.
د هیواد د بهرنی چار وزیر چین د افغانستان له مهم او اقتصادي شریکان و بالا او هیلیت
در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی بین افغانستان و چین گفتگو شده است. وزیر امور خارجه در این دیدار چین را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیر یابد. متقی تأکید کرد که باید یک راه حل جامعی برای تمامی مشکلاتی که تاجران افغان هنگام صادرات محصولات زراعتی و سایر کالاها با آن مواجه هستند پیدا شود. از سوی هم وزیر امور خارجه چین تعهد کرد که به حمایت سیاسی و اقتصادی خود از افغانستان ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند موانعی بر سر محصولات زراعتی و دیگر کالاهای وارداتی افغانستان برطرف شود. وانگ ای افزود که چین به عنوان همسایه خوب افغانستان از هیچ گونه همکاری برای رشد اقتصادی این کشور دریغ نخواهد کرد. در این حال آگاهان امور سیاسی روابط افغانستان با چین را مهم می‌دانند. عبدالحسن صالحی آگاه روابط بین الملل روابط کابل پیکن را متکی بر حسن همجواری و روابط متقابل و خوب خوانده می‌گوید.
روابط افغانستان و چین همواره بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری بوده و سفر آقای متقی روابط چین افغانستان را بیشتر مستحکم ساخته و توجه چین را بیشتر به سرمایه گذاری در حوزه معادن افغانستان جلب خواهد نمود.
پیش از این نمایندگان چین و پاکستان در خصوص تطبیق توافقات پنجمین نشست سه جانبه و تدویر ششمین نشست سه جانبه با طرف افغانستان در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو نموده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
روزا اوتون بایوار رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و نماینده ویژه دبیر کل این سازمان در امور افغانستان خواهان توجه و پشتیبانی بیشتر کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان شد. روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رئیس هیئت یوناما در افغانستان در جریان نشست گفتگوی ترمز تاکید کرد کشورهای منطقه نقش کلیدی در حل بحران افغانستان دارند و تلاش‌های منطقوی باید شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرد. در جریان نشست گفتگوی ترمز که از 29 سور در ازبکستان آغاز به کار کرد و تا 1 جوزا نیز ادامه دارد، وزارت خارجه حکومت طالبان با انتشار بیانیه رسمی خواستار گسترش همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان کشورهای منطقه شد. محمد نعیم معاون مالی و اداری وزارت خارجه حکومت طالبان به نمایندگی از افغانستان در این نشست اظهار داشت افغانستان به عنوان قلب آسیا میخواهد بستر اتصال، ترانزیت و همکاری های تجاری و فرهنگی منطقه باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت معیشتی مردم افغانستان هشدار داده است که این کشور آماده پذیرش مهاجران بازگشت کننده نیست. این نهاد با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و انسانی مردم افغانستان تاکید کرده است که کاهش شدید کمک‌های جهانی توان پاسخگویی و نیازهای فوری را در افغانستان به شدت محدود کرده است. قرار است امروز حقوق 2 ماه معوقه کارمندان ادارات دولتی افغانستان از سوی وزارت مالیه پرداخت شود. منابع تایید شده روز گذشته پرداخت 2 ماهه حقوق کارمندان حکومت طالبان را تایید کرده است. بر بنیاد اطلاعات منابع قرار است امروز پنجشنبه حقوق ماهای حمل و ثور سال روان کارمندان پرداخت شود. این در حالی است که پیشتر برخی از کارمندان ادارات دولتی حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت حقوقشان خبر داده و گفته بودند که حقوق ماهای حمل و ثور تاکنون پرداخت نشده است. نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است که دور تازه‌ای از کارزار ملی واکسیناسیون پولیو از روز دوشنبه آینده در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد. این نهاد روز گذشته از آمادگی‌ها برای راه‌اندازی کارزار جدید واکسیناسیون پولیو در هفته آینده خبر داد، اما مشخص نکرد که این کارزار چند روز ادامه خواهد داشت و چه تعداد طفل واکسینه خواهند شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه ثور سال روان خورشیدی کارزار 4 روزه‌ای را برای واکسینه کردن بیش از 11 میلیون طفل زیر 5 سال در سراسر افغانستان راه‌اندازی کرده بود. مقام‌های محلی طالبان در سمنگان از وقوع انفجار در معدن زغال سنگ در صوف سمنگان خبر دادند. مقام‌های محلی طالبان در سمنگان از وقوع انفجار در معدن زغال سنگ در صوف خبر داده و گفته که در این رویداد 7 معدنچی جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در سمنگان گفته است که این انفجار نیمه‌های شب روز سه‌شنبه در 1 معدن زغال سنگ در مربوطات قریه گوله ولسوالی در صوف پایین رخ داده است. او درباره دلیل وقوع انفجار جزئیات ارائه نکرده و افزوده است که اجساد قربانیان بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان سپرده شده است. رحمانی افزوده است که دو نفر از زخمیان هم به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت آنها خوب گزارش شده است. بر اساس آمار غیررسمی طی دو ماه گذشته دست کم 13 نفر در جریان کار در معادن جان باختند. نمایشگاه مشترک خطاطی هنرمندان افغانستانی و ایرانی در کابل برگزار شد. این نمایشگاه خطاطی که با حضور هنرمندان افغانستان و ایران در کابل برگزار شد، مورد استقبال فرهنگیان، دانشجویان و مقام‌های دولتی قرار گرفت. زهرا سلطانی از کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
نمایشگاه مشترک خطاطی هنرمندان افغانستان و ایران تحت عنوان از گلوی غزل تا نوک قلم از سوی بنیاد فرهنگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. سید حسین هادی مسئول بنیاد فرهنگی رسول اعظم هدف از برگزاری این نمایشگاه دو روزه خطاطی را ایجاد فضای همبستگی و رشد فکری در کشور عنوان نمود.
برگزاری نمایشگاه میتونیم یک فضای همدیگر پذیری، یک فضای اتحاد، یک فضای رشد فکری را در داخل افغانستان هم تنظیم بکنیم.
سید روح الله حسینی مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم که در این نمایشگاه حضور داشت و با استقبال از فعالیت‌های فرهنگی مشترک میان ایران و افغانستان بر تقویت رابط فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد.
در عرصه فرهنگ و هنر و علم و دانش در نزدیک کردن دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان گام‌هایی رو برداشتم، اما این گام‌ها به هیچ وجه کفایت نمی‌کند، چرا که می‌بایست شناخت دو کشور از یکدیگر بیشتر بشه.
در همین حال کاوه تیموری خطاط ایرانی که در این نمایشگاه آثارش به نمایش گذاشته شده است، از استقبال گرم مردم ابراز خرسندی نمود.
در اکثر نقاط جهان توفیق داشتم نمایشگاه داشته باشم، اما شور و حالی که روز افتتاحیه و حتی الان در نمایشگاه شما میبینین تقریبا یکی از استثناءات حیات هنری بنده بود و این برای من تو کارنامه هنریم یه نقطه عطفه.
از سوی هم باشندگان کابل از برگزاری این نمایشگاه خطاطی استقبال کرده و آن را برای رشد هنر خطاطی در کشور مهم خواندند.
ما که در این نمایشگاه آمدیم تعدادی از خطاطان دو کشور ایران و افغانستان، دو کشور دوست، در اینجا آثارهای خود خلق کردند و به نمایش گذاشتند. فکر میکنم که از نگاه فرهنگی خوبترین گزینه است که مردم ما بتانند از نگاه فرهنگی با هم آشنایی بهتر داشتن، بخصوص در بخش خطاطی و هنرهای زیبای خوشنویس.
روحی مردم افغانستان، مخصوصا جوانان افغانستان که از طبقه اوناس هستند، خیلی به این کارها ضرورت داره، به این گونه فستیوال ها ضرورت داره، به این گونه تجمع ها ضرورت داره.
با دلیل نشان دادن هنر افغانستان به جهانیان تشکیل شد که این نمایشگاه ما خطاطی داشتیم از کشور دوست ایران و همچنان از خطاطی فوق العاده خود ما از کشور افغانستان داشتیم.
گفتنی است که در این نمایشگاه بیش از 100 تابلوی خطاطی از هنرمندان افغانستان و ایران به نمایش گذاشته شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و نظامیان اسرائیلی در جریان بازدید هیئتی متشکل از 30 دیپلمات عربی و اروپایی از اردوگاه جنین به سمت آنها فایر کردند. نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی به سمت هیئت دیپلماتیک اروپایی عربی که در حال بازدید از اردوگاه جنین در کرانه باختری بودند فایر کردند. منابع فلسطینی گزارش دادند که این هیئت متشکل از 25 سفیر اروپایی و عربی بود، همچنین نمایندگانی از روسیه نیز در این هیئت حضور داشت. گزارش ها کیست که هیئت فوق برای اطلاع از اوضاع جنین در منطقه حضور داشتند که در معرض فایر نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. گزارشات حاکی است که این فایر تلفاتی به همراه نداشت. 11:49:54 به وقت افغانستان هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل هست. وقتتان خوش.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یوازی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امیر رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خواب دست سرم، وای خواب دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفا یک کمی آب بریم بیارم.
خدا خدا مادر جان شکر که مزمن رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی اگر با هم نباشیم، منو تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن دار.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، سفر به سمنگان افغانستان داریم، سفر به خلم زیبا، و حالا به قصد تفرج و تفریح از جاهای دیدنیش هم بگوییم.
دوستان عزیز، ما آمدیم به چشمه حیات در ولسوالی خلم زیبا. استاد، این چشمه را چرا به نام چشمه حیات یاد میکنن؟
خب در کل چشمه، چشمه‌سارهایی که در هر گوشه و کنار موقعیت داره از او استفاده میکنن.
بله بله،
در گذشته ها و امروز هم میره به عنوان آب آشامیدنی استفاده میکنن و همچنان به خاطر کشت و زراعت.
بسیار خوب.
که ایره به نام چشمه حیات یا حیات مردم وابسته به می.
خب یعنی به خاطر از اینکه حیات، خب به شک همه چیز از جانب پروردگار است، آبم ماده حیاتی است و حیات مردم وابسته به می چشمه بوده که آب استفاده میکردن، به او خاطر چشمه حیات میگن.
بله بله.
تحقیقات روی از این صورت گرفته، منشأ از این چشمه از کجا است؟
خب قسمان ایرا گفتم که چشمه حیات منبع از بند حمیر ولایت بامیان است. خب همی سلسله کوههایی که ما مشاهده میکنیم، یعنی دانش کسایی که تحقیقات کردن آمدن در گذشته ها اینجا، وقتی که آب از ایرا دیدن و ایرا لابراتوار کردن، ایرا همی چشمه را، آب از چشمه را همراه چشمه
بند حمیر،
بند حمیر ام خان دیدن، بعد از او امیر بیان کردن که گویا که این چشمه منبعش امو بندی امیر است.
از منابع آبی ولسوالی خلم را ما بگیم، جز از این چشمه ها دیگه منابع آبی ولسوالی خلم را کدام آبا تشکیل میده؟
خب منبع آبی یا دریای خلم از روی دواب و میخزرین سرچشمه میگیره. در یک از گذشته های خیلی دورش که امی به خاطر کشت زراعت و آبیاری خلم، امی دریا بود منبعش. امی روی دو
هموطن ما از نبود آب آشامیدنی دوچار مشکل هستند در ولسوالی خلم.
بله بله بله، در این اواخر نظر به قلت آب، کمبود آب و آبی که فعلا از او طرف می آید فعلا نیست. هیچ جویی که از او طرف یا دم دریایی که از او طرف سابق سیراب می شد ولسوالی خلم،
بله،
فعلا او آب خشکیده. نظر به مشکلاتی که مردم ولسوالی خلم داشتن، توسط افر چاهای عمیق
بله
امرار حیات میکنن یا مکشت زراعت کم و بیشی که دارن، به می خاطر
که او چاهای عمیق باعث از این میشه که آبای زیرزمینی را هم کمتر بسازه و مشکلاتش که ما امروز تنها در بعض ولایتانی که در مرکز که کابل هم است شاهد هستیم که چقدر مشکلات زیادی را به بار آورده، واقعا سخت است.
و در این مسیری که ما و شما هستیم، تقریبا در حدود 7 یا 8 دانه چشمه وجود داره خردریزه که بزرگترینش همین چشمه حیات است و در کل اگر ببینیم در هر قسمت سلسله جبال هایی که شما میبینید در حدود 15 یا 14 چشمه وجود داره، قرار داره که در هر قسمت ای به نام چشمه چتگری و چشمه خردک که ما و شما شاید بریم چشمه خردک هم اینه در مجموع
همی چشمه هایی است که در منطقه قرار داره و معروف شم همی چشمه حیات است.
بله
امکاناتش هست که بریم به پایین
بله
خیر.
بله
امکاناتش هست. خب از دوستا یک بار بریم آبش قابل آشامیدن هم بله. یک بار طعم آبش هم عذاب بکنیم و بعدش باز و مسیر ما های میدان و تای میدان هم ادامه میتیم. خب بس بزوزیتان
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
خود چپانه کشیدیم، ما هم گفتم که این بوتا را بکشیم داخل از چشمه داخل شویم یک ذره لذت ببریم.
واقعا از طبیعت زیبایی از اینجا باید دیدن کرد و لذت بود.
بله بله گردشگر ها میان اینجا گگای سر میزنن از این زیبایی هم دیدار میداشته باشن، چون یک کمه که در حاشیه قرار داره نیست، سرک کم چپ است.
ما حتی در این چشمه حیات از کشورهای دوردست حتی از جرمنی و اینجا خارجی ها هم می آمدن و چی داشتن؟
توریستای می آمدن،
توریستای می آمدن ولی اینجا سر می زدن و از اینجا دیدن می کردن که بر ما تنها بودن این چشمه نه، بلکه همو کسایی که در اینجا می آین و به سیر و سیاحت می پردازن به ولسوالی خلم یک افتخار است. البته
بشک بشک. خب آب از اینجا هم گفتیم که قابل آشامیدن است و خوب است که یک آب هم نسبتاً گرم است، آب سرد نیست مثل سایر چشمه هایی که ما تای برنامه های ما رفتیم. آب از این چشمه کم گرم است
و ناگفته نباید گذشت که این آب چشمه فعلا کم شده. در گذشته در این قسمتی که ما و شما فعلا استاد هستیم این تقریبا در حدود 70 یا 80 سانتی آب داشت که به این اندازه بود.
خب خب یعنی سطح آب بلندتر
بود. سطح آب بلندتر بود. این دمی اواخر نمیفهم که آب کم شده، حجمش البته که یا فعلا ما خود که استاد هستیم
کمتر. بله بله بله. بسیار زیاد تشکر میکنم استاد از شما و دوست از شما هم تشکر که تا این ما را همراهی کردین. ما هم آمدیم از این چشمه حیات هم دیدار کردیم که واقعا یک منظره زیبا داره و خصوص همی سنگ هایی که در کف از این چشمه دیده میشه که خیلی هم خوش رنگ معلوم میشه.
تشکر از شما بازم به خاطر از اینکه یک سفره محلی که آماده کردن دوستا ما و شما بین میریم بقیه صحبت های خود ادامه برنامه خود در اونجا میداشت.
بسیار خوب بسیار خوب شما لطف کردین. بسیار زیاد تشکر.
سلامت باش.
بفرمایید.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
و اما قصر و باغ جهان‌آرا در سمنگان افغانستان.
دوست عزیز، ما هنوز هم در امی صحن قصر جهان نما هستیم، قصری که در زمان عبدالرحمن خان ساخته شد و سبک معماری هندی داره. واقعا جز بناهای بسیار زیبا است که دیده هر بیننده را تسخیر میکنه و محو خودش میسازه. ای اوسچه و ای فضا و جناب خانزاده صاحب ما است در کنار ما تا بیشتر ازشان بشنویم. خب خانزاده صاحب، از این برای ما بگوین که مساحت قصر جهان نما چقدر است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا شما را خوش آمدید میگیم در رسولی خول. بعدم که میایم مولا سری باغ جهان نما در موردش بحث میکنیم. باغ جهان نما در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1297 هجری قمری به مساحت 70 جریب زمین احتوا کرده گرفته.
بسیار خوب.
در اینجا درخت‌های میوه‌دار وجود داره، درخت‌های نمایشی وجود داره و گل‌های رنگ و رنگ وجود داره و در ضمن ما و شما پیشتر شما هم گفتن یک حوض خیلی بزرگتر در اینجا هست که به خاطر همو زینت و افزایش باغ چی میکنه، خوبتر و بهتر میسازه.
بله بله. روایت هم هست که میگن امیر عبدالرحمن خان زمانی که گفته بود باغ ساخته شو، گفته بود تا زمانی که من از بلخ برگشت میکنم باید اینجا در داخل باغ درخت ها رو سر حاصل باشه.
بله بله.
اما قصهش هم میشه بگوین برای ما بهتر.
قصهش قسمی هست که زمانی که عبدالرحمن خان میامدی باغ میساخ و تمام متنفذین خلم اینجا جمع کرده بودن، گفتن که ما زمانی که بلخ میرم پس از بلخ میایم باید اینجا نیالای را شما غرس بکنین که پس بیایم از حاصلش نوش جان بکنم. دمی اسناس که یکی از متنفذین ما یک دانه نهال یا آلو گلاس میاره اینجا میشینانه که خوشبختانه پس که دوباره از طرف بلخ میایه میبینه که می آلو گلاس چه کرده، آلو گلاس کرده.
میگن امروی میوهش آورده بودن شانده بودن.
اونجا خنده کرده میگن که این را شما میوهش با روزی که شانده بودم و اینجا گفته بودن که این روز شانده نشسته و این را حاصلش خیلی خوش میشه و با از ولسوالی خلم اینا با مو مرکز روان میشه.
بسیار خوب. دیوارایی که چهار طرف از این باغ را یا همین قصر را احاطه کرده، این همون دیوارای قدیمیش است یا دوباره ساخته شده؟
یک تعدادش که ما و شما میبینیم دیوارهای قدیمی هست و یک تعداد دیگهش در 2011 الا 13 بازسازی شده که و این دیوارهایی که بازسازی شده به خاطر مستحکم شدنش این جزمی گاو کار میگرفتن، چون در بین از این جغل میانداختن که گاوها چی میکدی را به گفته ما مردما این را لغت میکد که خوب میکد. سخت شده به او خاطر این دیوالا مستحکمتر بیه که ما شما خوبتر و بهتر میبینیم که در چهار گوشه چهار برج دفاعی هم هست به خاطر که همین نگهبانا در اینجا بوده باشه و از باغ چی بکنن محافظت بکنن. به خاطر
امروز دربای از این باغ بر روی تمام مردم باز است، یعنی میتونن از تمام ولایت ها بیان.
بله بله بله. تمام مردم تا حتی گردشگرای خارجی از بیرون از کشور میاد که چند وقت پیش ما در اینجا شاهدش هستیم که یک دو دانه گردشگرا بود که یکشان از مالزیا بود و یکی دیگه شان هم از جرمنی که در اینجا آمدن از اینجا دیدن کردن و بخصوص از خودی باغ جانما. خیلی جایای تاریخی دیگه شم دیدن که بخصوص از خودی باغ جانما.
بسیار خوب. پس بریم ما و شما هم بیشتر صحبت ها رو در داخل می داشته باشیم، یک بار از قسمت های داخل از
این باغ هم
قصر هم دیدار داشته باشیم.
انشاءالله.
یام امو قسمت ابتدایی قصر است.
بله
دیگه اینجا این میز از قدیم است یا دوباره زمانی که میگن یک بار در دوران سردار محمد داوود خان اینجا مرمت بازسازی شده؟
سال 2013 دوباره ساخته شد، چون هم تصاویرش که وجود داشته به مو خاطر پس دوباره این را اینجا ساختن.
خب به بله. شکل امو میز
به شکل امو است. بله
خب بسیار خوب. بریم خیلی بالاتر از قسمت های بالا هم دیدار داشته باشیم. دو اتاق اینجا قرار داره؟
بله.
بسیار. این هم سالون قصر است که یک گنبد بلند قرار داره و ساعتش هم فکر میکنم بیشتر از 30 متر تا انتهای تا ختم گنبد ارتفاع داشته باشه و یک فضای باز و فضای خیلی خوب تلکینایی که آدم میتونه نمای بیرونی از این قصر ببینه و همه ظرافتایی که اینجا کار شده خیلی زیبا. خب دیگه کدام بخش هست اینجا؟
دیگه فقط اینجا ما یک 18 اتاق دارد. اینجا 18 اتاق است عمومی که یک دانه سالون داره که فعلا ما شما در سالونش قرار دادیم و سبک معماریش هم با شما خوبتر و بهتر دیدیم و دو طرفش دو دانه اتاق از یک در خورتر است که یکش کتابخانه هست و یک دیگه هم به خاطر مدیر اطلاعات و فرهنگ است و در عقب با شما هم که میبینیم اینجا یک اتاق خورده است و اینجا یک گرماوه هم داره که همو حمام میگه که ما شما میتونیم از هم یک دیدن بکنیم.
بسیار خوب بسیار خوب. کمک صدا اینجا انعکاس میکنه، ما هم کوشش میکنم که یک پخشتر صحبت بکنیم. بریم دیگه قسمت های دیگهش. خب دوستان عزیز، ما متقدم زدیم از چند قسمت از قصر دیدار کردیم، البته رفتیم به می تکه که در اینجا از یک گرمابه قرار داره و یک سالون غذاخوری و چندین اتاق، ولی مرور زمان که سپری شده کم توجهی هایی که بوده باعث ازی شده که بیشتر قسمت ها فرسوده شده و انشالله آرزو هم داریم که وزارت اطلاعات فرهنگ ما، ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بیشتر توجه بکنه به خاطر از اینکه همچو ساحات بیشتر حفظ و مراقبت شود و فعلا هم اومدیم در یک کتابخانه که در این قصر قرار داره، واقعا که یک فضا و یک نمای بسیار خوب هم داره این کتابخانه.
بله
این کتابخانه که وجود داره کتابخانه عامه ولسوالی خلم است، در اوایل در داخل شهر بود به خاطر از اینکه از جمله منطقه فرهنگی است و به خاطر کتابخانه هم از جمله بخش فرهنگی میره، کتابخانه چی کردن در باغ جانما در اینجا انتقال دادن که بیشتر از 2000 جلد کتاب در اینجا هست. همه روزه میتونه که جوانا هر آن کسی فرهنگی و به خاطر غنامند ساختن دانششان میتونه که از این کتابهای متنوعی که در اینجا وجود داره بیان کتابها را بگیرن، دلشان از اینجا بخونه، اگر وقت و فرصت ندارن میتونن در خانه بمونن، یک ثبت راجستر مدیر صاحب میکنن، بعد از اون میتونن که برای یک هفته دو هفته که برشان گفته میشه اینا کتابا چی میکنن خانه دوباره میبرن مرور میکنن پس دوباره تسلیم میکنن. آمد
بسیار خوب، ان شاءالله که روزی بیایم و شاید ازی باشیم که در این کتابخانه هم بیشتر از هزاران جلد کتاب باشه و به دسترس دانش آموزان و کسایی که اهل مطالعه هستن قرار بگیره. بسیار زیاد تشکر میکنم خانزاده صاحب از شما از اینکه قصر یا هم باغ جهان نما را بر ما به معرفی گرفتین، دیگه بیشتر از بازار یاد کردین. من به اجازهتان یک بار همتون میرم به طرف بازار، ببینیم که در بازار خلم چی گپ است، چی خبر است و مردم مصروف چی کار بار است.
چرا نیاز دارم تشکر از شما،
بخیر باشید. شما
تشکر میکنم از شما وقت گذاشتیم، یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین، تشکر از شما و از برنامه شما.
سفر و چکر.
تشکر که با سفر چکر امروز همراه بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد با برنامه متنوعی که برای باقی ساعات برای شما عزیزان تهیه شده. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. طی روزهای گذشته هیئت‌های عالی رتبه سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و با مقام‌های عالی رتبه ایرانی در خصوص مسائل مختلف دیدار و گفتگو کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس هیئتی که معاون وزارت اقتصاد این حکومت هم در آن حضور داشت به تهران سفر کرد. ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان هم در رأس هیئت دیگر به تهران سفر کرد. در دیدارهای مقامهای طالبان به مباحث و همکاریهای سیاسی، اقتصادی و تجاری، مسئله مهاجران افغانستانی در ایران و نیز موضوع حقابه ایران تأکید شد. در این دیدارها ایران و افغانستان همسایگان خوبی یکدیگر توصیف شد. طرفین در مورد گسترش روابط در همه زمینه‌ها اشتراک نظر داشتند و بر توسعه تجارت، همکاری در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی، همکاری در مباحث امنیتی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجران تأکید کردند. در برنامه این هفته کنکاش با نگاه به سفر مقامهای حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران و اهمیت گسترش روابط افغانستان و ایران در بخشهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت یکی از موضوعات مورد بحث در گفتگوهای مقامهای طالبان و مقامهای ایرانی موضوع مهاجران افغانستانی در ایران است.
در صحبتی که در جریان هست بین ایران و اقوات محترم افغانستان به ویژه وزارت امور مهاجرین و عدالت کارگزاران این هست که یک مدیریت جدیدی برای این موضوع بین دو کشور در واقع ایجاد شه. ما انتظار داریم که انشالله در آینده بر اساس دعوتی که از سوی ایران صورت گرفته شاهد سفر مقامات عالی افغانستان به ویژه از وزارت امور مهاجرین و عدالت کارگزاران به ایران باشیم که انشالله توافقات خوبی در سطح کلان بین دو کشور در این رابطه صورت بگیره.
کارشناسان افغانستانی معتقدند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تجارب خوبی که در زمینه معدن دارد میتواند در استخراج معادن افغانستان با این کشور همکاری کند. قطب الدین یعقوبی:
نظر به مشابهت های اراضی و سیستم معادنی که در افغانستان وجود داره و نظر به تجربه هایی که ایران در این سکتور داره میتونه با شریک ساختن تجربه ها ایران در استخراج معادن افغانستان نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم نظر محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی را بشنوید در مورد سفرهای مقامهای حکومت طالبان و ویژه سرپرست وزارت خارجه این حکومت به جمهوری اسلامی ایران و موضوعات مورد بحث در این سفرها و دیدارها.
افغانستان و جمهوری اسلامی دو تا همسایه که اشتراکات فراوانی و مرز طولانی با هم دیگه داره و با توجه به تحولات سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغانستانی وارد ایران شدند و چندین دهه در اینجا زندگی میکنه. خب طبعا اینها موضوعات و مسائل مختلفی را تولید میکنه و از طرف ناامنی هایی که در داخل افغانستان ساری و جاری هست، مشکلاتی که در اونجا هست، قطعا اثرات بالای همسایه های افغانستان خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی هم که پیش آمده و تغییرات سیاسی امنیتی که در افغانستان به وجود آمد و حاکمیت طالبان و همینطور همینطور یک سری تعاملات اقتصادی فرهنگی که وجود داشته، مجموع اینها سبب شده که دو کشور همسایه هر چند وقت یک بار گفتمانهایی با همدیگه داشته باشه در جهت توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و همینطور اقتصادی. خب این ملزومات سبب شده که خب این سفر صورت بگیره. البته اجلاسی هم در تهران دایر بود و طبعا که افغانستان هم میتواند نقشی داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. گفتگویی که جناب آقای عراقچی هم با طرف مقابل جناب امیرخان متقی داشتن هم خب طبعا روی محورهای اساسی و عمده که بحث امنیتی یکی از مباحث عمده و اساسی بوده و طبعا تعاملات امنیتی که در دو سوی مرز باید وجود داشته باشه و همینطور روابط اقتصادی که خود طبعا جمهوری اسلامی ایران و مرزهایی که مربوط به جمهوری اسلامی میشه در حقیقت شاهراها و گلوگاه‌های اقتصادی مردم افغانستان محسوب میشه و از این طریق میتوانه بالاخره به دنیای دیگه ارتباط داشته باشه و کشورهای مختلف از طریق چابهار. ولذا برای افغانستان از جنبه اقتصادی جمهوری اسلامی میتوانه حیاتی باشه. همینطور طبعا مباحث کلی امنیتی که در منطقه ساری و جاری هست، همه اینها میتوانه بستری برای گفتگو و گفتمان بوده باشه و قطعا یکی از مسائل عمده ای که در سالهای اخیر خیلی مطرح بوده و برای جمهوری اسلامی موضوع بسیار مهمی بوده، بحث حق آبی جمهوری اسلامی است که طریق رودخانه هرمند و بعضی مجاری آبی دیگه ای که وجود داره، اینها خب بسترهای گفتگو و گفتمان بوده و صحبت ها در قالب صحبت و در حد صحبت خوب ارزیابی شده. ولی خب این که در عمل چگونه عملیاتی خواهد شد، خب طبعا این را زمان تفسیر و تبیین خواهد کرد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مجمع بین المللی گفتگوی تهران هم شرکت و ضمن تشریح وضعیت اقتصادی، امنیتی، سیاسی و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بر همکاری ها با کشورهای همسایه و منطقه در این زمینه ها تاکید کرد.
در حالت قرار داریم که اقتصاد ما با پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم، پیلا ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 30 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات. پیش همینطور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه دیگر امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه. شما میدانید که برای افغانستان خداوند متعال جغرافیه داده که قلب آسیا هست و بسیاری از کشورهای منطقه اگر در افغانستان آرامه باشه و امنیت باشه، همکاری باشه، از موجودیت آرامی که در افغانستان هست بسیار استفاده کرده میتونه. ما در عرصه مثلا اتصال شمال و جنوب، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بسیار یک راه کوتاه سر افغانستان تیر میشه. ما در عرصه ترانزیت همکاری کرده میتونیم. افغانستان که قریب به 50 سال مشکلات امنیتی برای همه منطقه ایجاد کرده بود، ولی از خاطر اشغال کشورهای بزرگ یا قدرت‌های بزرگ امروز که اونجا آرامش هست، یه به نفع منطقه و به نفع جهان است. وقتی که ما سیاست متوازن در پیش گرفتیم و اینمی حالت موجود به نفع همه همسایه و منطقه و فرامنطقه هست، طبعا اونها هم تشویق میشه که روابط خوبی با ما داشته باشه. ولی یک چیز خدمت شما عرض کنیم که افغانستان در نمی خصوصا در نمی چار دههی گذشته یا چار و نیم دهه از این سیاستی که متوازن نبود به خاطر خوشی یک قدرت یا یک کشور